ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی بررسی علت غیبت امام عصر علیه السلام. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجباد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. سوالی در رابطه با بحث هفته قبل به دستم رسید. این لازمه حتما اشاره بشه. بعضی دوستان فرمودن که بحث هفته قبل در حد یک جلسه نمیشد، واقعا جا داشت که بحث مفصل تری بشه. بنده هم قبول دارم، انشالله به یه مناسبتی اون بحث رو پی میگیرم. ولی اجازه بدید این سوال چون یه جوریست که اگر الان جواب گفته نشه احتمال میدم مشکلی در ذهن کسانی که سوال براشون مطرح شده ایجاد کنه. فرمودن راجع به علت غیبت امام زمان علیه السلام، موضوع بحث هفته گذشته، در بعضی از روایات علت غیبت را اینگونه ذکر کردن که حکمت اون را فقط خدا می داند و حکمت اون بر ما پوشیده است. آیا این مطلب با اون چی که هفته گذشته عنوان شد که علت غیبت عدم آمادگی است قابل جمع کردن می باشد یا خیر؟ بسیار خوب. ببینید، یکی از مشکلاتی که ما در بحث دین شناسی داریم به صورت عام، اگر یک کمی هم وقت بگیره عیبی نداره، این موضوع اعتقادی است، نه فقط در رابطه با این حدیث و بحث هفته قبل بنده و امام عصر علیه السلام مطرحه، در تمام بحث‌های تفسیری، حدیثی، فقهی، کلامی و اعتقادی واقعا این موضوع مطرحه. و اون اینه که یکی از مشکلات ما در دین شناسی و برداشت صحیح از متون دینی توجه نکردن به ضوابط لازم استنباط. ضوابط لازم استنباط چیه؟ من مثال از غیر دین اول بزنم بعد بیایم تو بحث دینی. مثلا فرض بفرمایید بنده به عنوان کسی که زبان مادریم فارسی است، دیوان حافظم یک کتاب فارسیه، من ادبیات فارسی نخوندم، اطلاعات دینی که حافظ در اشعارش به کار برده اصلا ندارم، نحوه رمز، ایهام، اشاره، استعاره، مجاز و کنایه در اشعار شعرا رو اصلا بلد نیستم. دیوان حافظ رو باز میکنم، میگم حافظ داره در این شعر، خب فارسیه دیگه، اینو میگه، منم اینو فهمیدم. شراب اونگه شود صاف که در شیشه بماند اربعینی. خب بله، حافظ میگه شراب بریزی تو شیشه 40 روز یه گوشه بمونه صاف میشه، بعدم اینو بخورید دیگه. پس حافظ شرابم میخورده، تو شیشه هم میریخته، 40 روزم یه گوشه نگه میداشته. هر عاقلی اگر این تفسیر رو از این بیت حافظ بشنوه مسخره میکنه کسی که میگه شما اصلا مثل این که با دیوان حافظ آشنا نیستید، اصلا نمیدونید چی داره میگه. اولا باید ادبیات فارسیشو بدونید، اون ضوابطو بدونید، بعد این شعر رو بردارید معنی کنید. حالا ما بیایم سراغ دین. آیات قرآن، روایات معصومین علیهم السلام، آیا ما یک آیه رو حق داریم برداریم بدون این که در کنار آیات دیگه بگذاریم و جمع‌بندی کنیم؟ همون گونه که معصومین به ما فرمودن، آیه ممکنه منسوخ باشه، ناسخ داشته باشه، ممکنه عام باشه، خاصش در آیه دیگه، قیدش در آیه دیگه بیان شده باشه، آیه متشابه باشه، باید ارجاع بدید به محکم، با توجه به اون آیه محکم معنی این آیه متشابه مشخص بشه. یا در بحث احادیث، این حدیث ممکن اصلا سند نداشته باشه، حق ندارید حدیثی که سند نداره ملاک قرار بدید، یا اگر این حدیث سند داره حدیث سنددار دیگری داشتید که عیناً با این حدیث معارضه ولی سند داره، هر دو حدیث سند داره، میشه قرعه کشی کرد؟ این حدیث هم سند داره، اونم سند داره، من قرعه کشی میکنم، هر کدوم اومد اونو قبول میکنم، این دین شناسی نمیشه که. من سلیقه‌ای انتخاب کنم یکی از این دوتا حدیث رو بر مبنای سلیقه‌ام. اصلا چرا ائمه علیهم السلام علی ظاهر احادیث اینجور با هم دیگه علی ظاهر مغایر هم بیان کردن؟ این یک فن بینی و بین اللهی. اساتیدی که در این زمینه صاحب نظر باشن و کار کرده باشن و بتونن شاگرداشون رو در این زمینه بپزن بیارن بالا خیلی کمن، و به همین جهت هم این رسم زیبا و صحیح محیط‌های علم دینی ما اینجوری بود که به افراد اجازه نقل روایت می‌دادن، همونطوری که اجازه اجتهاد. میگه مثلا این آقا پیش فلان عالم درس خونده، فلان چهره علمی معروف حوزه نجف، حوزه قم، حوزه مشهد نوشته فلانی بعد از مدت‌ها که پیش من درس خوند برداشت کردم تقریرش دیدم، بله قد بلغ فلان مثلا من الاجتهاد، این مقدار از قدرت استنباط و اجتهاد رو داره، یا روایات رو پیش من بررسی کرده، این اجازه نقل روایت داره. نقل روایت، خب بنده مثلا اجازه نداشته باشم بیام اینجا روایت برای شما نقل کنم، اون آقا اجازه داره روایت نقل میکنه، فرقش چیه؟ میگن البته ما سرنیزه و اسلحه نداریم بیایم هر جلسه‌ای پای منبر یا پای تریبون به فرد بگیم اجازه نقل روایت تو نشون بده بعد بگذاریم پشت میکروفون حرف بزنید، این نیست. ولی عملا اگر تقوا باشه، اگر واقعا تدین باشه، کسی که اجازه نقل روایت نداره نقل روایت کردنش کار مشکلیه. اجازه نقل روایت هم بر چه اساس میدن؟ مثلا 10 تا روایت معارض میدن به این فرد، میگن اینا رو چجوری جمع‌بندی میکنی؟ ببین میفهمه، قدرت حلاجی داره، میتونه منظور ائمه علیهم السلام رو از لابلای این چند تا روایت در بیاره، میگه بله شما میتونی روایت نقل کنی. اما وقتی میبینه 2 تا حدیث معارض بهش گفتید، مثلا قدرت جمع‌بندی نداره. یا تشخیص حدیث صحیح از ضعیف رو نداره، میگن شما روایت نقل نکنید، یا اگر میخواید نقل کنید در این محدوده معین از کافی، در این محدوده معین از فلان کتاب، روایاتی که بیشتر جنبه اخلاقی داره، برای مثلا اخلاقیات مردم مفیده، اما جنبه‌های اعتقادی که خیلی نقادی میخواد، اینا رو خیلی شما، کمایی که در روایات اخلاقی هم این نقادی ها لازمه. لذا ما یکی همین موضوع، شما ببینید هفته قبل بنده 4 دسته روایت براتون نقل کردم، هر 4 تا از معصومین علیهم السلام، همش هم سند داشت، اینم سند داره، بله این روایت هم سند داره. خب اگر در رابطه با غیبت امام عصر علیه السلام، 1، ما فقط میخواییم به ظواهر روایات نگاه کنیم، بسیار خوب، روایت میگه یکی دوتام نیست، چندین روایته، همونجوری که جلسه قبل گفتم، میگه علت غیبت امام زمان اینه که خداوند اراده و مشیتش تعلق نگرفته بر ظهور، هر وقت ارادش تعلق گرفت ظهور میکند. خب پس اینجا علت رو فرمود مشیت خدا. خب این روایت که میگه حکمت رو فقط خدا میدونه، کسی نمیدونه، معارضه. روایات دسته دوم، میگم دسته دوم، نمیگم یه روایت، روایات دسته دوم میگه علت غیبت امام عصر علیه السلام این است که اگر امام ظاهر شوند مردم امام رو میکشن، قدرت های طاغوتی امام رو میکشه، برای اینکه امام کشته نشه ظهور نمیکنه. در اونجا که فلسفه غیبت رو فرمودن برای اینکه کشته نشه. پس اون روایت چی میگه؟ 3، باز یه دسته از روایاته، یکی دوتام نیست، میگه خداوند امام را پس پرده غیبت نگه داشت، چون اگر امام آشکار شود مردم اون مقدار آمادگی ندارن که امام رو کمک کنن در مقابل طواغیت بیسته، مجبور میشه زیر بار بیعت طواغیت بره و امام نباید بیعت طاغوت ها به گردنش باشه، لذا امام پس پرده غیبته. خب اینم که روایته. و اون بحثی که بنده هفته قبل کردم، از مجموعه روایات جمع‌بندی کردم این نتیجه رو گرفتم، این بیان خود امام عصر علیه السلامه، چون قبلا روایت رو مفصل خونده بودم، توقیع امام عصر علیه السلام رو به جناب شیخ مفید که از مسلمات شیعه در تاریخ تشیعه، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع بالوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم باللقائنا، این که خود حضرت فرمودن اگر مردم وفادار میموندن، اگر ثابت قدم بودن، اگر به تعبیر من فقط ادعای دینداری نمی کردن، اینا به اون وفای به عهدشون پایبند بودن، من غیبت نمی کردم، من پس پرده غیبت قرار نمی گرفتم. فما یحبسنا، بیان امام زمان علیه السلامه، منو پس پرده غیبت نگه نداشته، منو زندانی دوران غیبت قرار نداده مگر اعمال شیعیان. لذا به اون آیه استناد کردم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، نفرمود ولو کره المؤمنون، ولو کره المشرکون، یعنی اگر مؤمنون اکراه داشته باشن ظهور صورت نمیگیره، آماده نیستن مؤمنین. و اون آیم این رو توضیح داد، بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ان کنتم مؤمنین شو باید ببینید، بعد صریح آیه براتون خوندم، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، نه لیقیم الناس بالقسط. اینا همه آیات و روایاته. خب حالا بنده به عنوان دینشناس میام سراغ این موضوع، نه اینکه حالا دارم مدعیم دینشناسم، بنده شما نوعی عرض میکنم، من شما هر کسی الان میخواد تحقیق دینی بکنه، بسیار خوب، میام این روایات رو همه رو ردیف قرار میدیم. 1، از این چند دست روایت که 4 تاشو من هفته قبل گفتم، یکیش هم اینه که الان 5 تا، البته چیزای دیگه هم داریم، ما رؤوس مطالب هم ایناست، این روایات رو قرار میدیم کنار هم، آیات رو هم جلوی چشمون قرار میدیم، میخوایم خالی و ذهن از احساسات شخصی، از امیال فردی، از سلیقه شخصی خودمون، آیه چی میگه، حدیث چی میگه، نه تمایل من چی میگه، نه میل من چجوری بیان میکنه، این آیات و روایات چی میگه. یک، این حدیث با این حدیث با این حدیث با این حدیث به نظر میرسه با هم نمیخورن. اگر راز غیبت امام فقط مشیت پروردگار است، خب پس مسئله بیعت، مسئله شهادت چیه؟ اگر مسئله شهادت، مسئله بیعت رو یا فقط خدا میدونه ما نمیدونیم چیه؟ یا اگر مسئله مشیت، همون جوری که عرض کردم هفته قبل، مگه مشیت خدا تغییر و تبدل بر مبنای اوضاع مثلا تاریخی و زمانی پیدا میکنه؟ خب چرا خدا مشیتش مثلا فرض کنید انشاء الله فردا ظهور حضرت صورت بگیره، خب چرا مشیت خدا جمعه فردا شد؟ چرا جمعه قبل نشد؟ چرا جمعه قبلتر نشد؟ چرا 100 سال قبل نشد؟ چرا 500 سال قبل نشد؟ مگه خدا مشیتش دل بخواهی قضا قورتکیه؟ بله، مگر مثل اشاعره فکر کنیم. اشاعره چی میگن؟ اشاعره میگن اصلا ما نمیتونیم راجع به کار خدا هیچ چی بگیم. ظاهرش عوام خیلی خوشش میاد، ببین چقدر آدم های مذهبی هن، چقدر برای خدا احترام قائل هن. ما راجع به خدا هیچی نمیتونیم بگیم، حتی تا به اینجا. خب ما میتونیم بگیم خداوند میتواند یک پیغمبر معصوم بیگناه معز رو ببره جهنم؟ میگه خدا صاحب اختیار به ما چی؟ بله خدا ممکن این کارم بکنه. شیعه اینجا اصلا مکتب شیعه تفاوتش با مکتب اشاعره اینه. مکتب شیعه میگه خدا میتواند ولی نمیکند. این فضولی تو کار خدا نیست، این فهم توحید اسلامی است. ببینید، فهم توحید اسلامی یعنی بیان شناخت یک موحد از خدا، نه حکم و اعمال سلیقه یک موحد برای خدا. ببینید، بنده یه وقت اینجوری مثال بزنم، یه فردی رو الان استخدام کردم، آقا این کارو برای من تو ادارم انجام بده، بهش میگم شما باید صبح این کارو انجام بدی تا ظهر. این باید در اینجا باید آمر است نسبت به مأمور، یعنی بنده به خودم این حقو دادم که مدیر شما و میتونم فرمانده باشم، شمام قبول کردی بیای این استخدام رو بپذیری فرمانبر من باشی، پس باید این کارو بکنی. باید اینجا به معنی دستورالعمل من است برای او. اما یه باید دیگه به کار میبریم، میگیم اگر خداست باید یکی باشد، اگر خداست باید عادل باشد، اگر خداست باید همه صفات کمالیه را داشته باشد. یعنی بنده فرماندم، نعوذ بالله، خدا فرمانبر، من فرمان میدم به خدا که شما یکی باشی بیشتر نشی، یا اگه شدی جریمت میکنه ما. اصلا این باید به این معنیه؟ یا این باید به معنی حکم معرفت من از الله؟ خب اینجا دو تا بحث دیگه مطرح میشه. یک، من حق معرفت الله ندارم، نه عقل اینو قبول داره نه نقل. عقل قبول نداره به جهت این که من اگر حق معرفت الله ندارم، حق اظهار نظر راجع به بندگی خدا هم ندارم. وقتی خدا رو نشناختم که بندگی نمی کنم. وقتی من در رابطه با خدا حق هیچ نوع معرفتی ندارم، خب چه اظهار نظر بکنم؟ از نظر نقلم صریح روایات معصومین علیهم السلام که بابی در توحید صدوق و روایات ما هست، لا تعطیل ولا تشبیه، حق ندارید خدا را تشبیه کنید به چیز دیگه، ولا تعطیل، حق ندارید عقلتون رو تعطیل کنید بگید نه نه ما هیچی نمیفهمیم، که اینو داره انکار میکنه، میگه شما حق ندارید تعطیل کنید، شما بشناسید، شما بفهمید. و لذا چقدر دستور دادن در یادگیری معرفت الله و خداشناسی. خب حالا وقتی که یه اشعری میاد راجب معرفت الله میگه من هیچی نمیفهمم، راجب خدا اظهار نظر نمی کنیم، پس اینجا هم خدا یکی باید باشد؟ ما چه میدونیم؟ چند تا باشد؟ ما اظهار نظر نمی کنیم. خدا عادل است؟ ما چه میدونیم؟ ظالم؟ ما چی میدونیم؟ پس ولا تعطیل ولا تشبیه چی میشه؟ پس دستور به معرفت الله به ما دادن چی میشه؟
این بحث رو بیایم در همین جا مطرح بکنیم راجع به معرفت امام زمان علیه السلام و این بحث ها. مشیت خداوند تعلق نگرفته است که امام زمان علیه السلام ظاهر شود. مشیت خدا بر اساس چی تعلق میگیره؟ حکمت یا قضا قورتکی؟ اگه بگیم بی دلیل قضا قورتکی، اما حرف اشاعر است که این اصلا با منطق و این خداشناسی نیست، این توهین به خداست. معرفت خدا تعلق میگیرد بر مبنای سنت و حکمت الهی. سنت حکمت الهی چیه؟ لذا جنبندی روایات این شد. یک، تا برسم به این روایت، یک، سنت خدا اینه که وقتی هدایت میخواد بکنه شما رو، دقت کنید، قرآن پر از این آیات هست یا نه؟ عقلم اینه میفهمه یا نه؟ سنت خدا اینه شما رو میخواد هدایت کنه، هدایتتون تشریعیه، تکوینی نیست. حالا کسی بگه فرق هدایت تشریعی تکوینی رو اطلاع دارید؟ هدایت تکوینی یعنی بل اجبار بر مبنای خلقت، تشریعی یعنی راهنمایی کردن، راه رو نشون دادن، شریعت وضع کردن. آیا خداوند اگر میخواست هدایت ما تکوینی شود میشد یا نه؟ بله، خودش هم تو قرآن گفته لو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگه خدا میخواست یه جوری قرار میداد همه تون یک دل، یک زبان، یک فکر، در یک مسیر، هیچ اختلافی هم از نظر فکر و نظر و هدایت با هم نداشته باشید. ولیکن نه، خدا اینجوری نخواسته. حالا همینم چرا نخواسته؟ نعوذ بالله بخل ورزیده؟ نه، ادامش بیان میکنه از باب لطفی که به من و شما داره. ولیکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات، خدا خواسته شما مختار باشید، تو میدون مسابقه قرار بگیرید، سبقت بگیرید، به اراده خودتون بیفتید جلو. لذا شما رو در این محکه‌های تجربه قرار میده، در این میدان‌های مختلف. نظام آفرینشی حضرت حق در مورد شما انسان‌ها این است که شما به اراده و اختیار خودتون در این میدان مسابقه سبقت بگیرید. شما فرشته نیستید، از فرشته بالاترید، چون فرشته عقل داره، هوا نداره. شما انسانید که عقل دارید، هوا هم دارید. لذا این حالت بینابینی میشه هدایت تشریعی. پس خدا سنتش اینه که در هدایت شما هدایت تشریعی قرار میده. خب این یه لطف در حق ما، چون بالاتریم، چون مختاریم. حالا که هدایت تشریعیه، لازمه هدایت تشریعی پیغمبر است و امام، که بعد از امام مسئله علما، مبلغین، مروجین، صلحا، دوستداران ارشاد انسانی، اونا مراحل بعده. ولی در اول سنت خدا در هدایت تشریعی که انسانها رو راهنمایی میکنه جلو بره، پیغمبر است و امام. چرا تا زمان پیغمبر اسلام پیغمبری ادامه داشت؟ زمان پیغمبر اسلام پیغمبری تموم شد، دیگه پیغمبر نه، لا نبی بعدی. تو پرانتز گفت یه خانومی بعد از پیغمبر ادعای نبوت کرد، من پیغمبرم. گفتن پیغمبر فرموده لا نبی بعدی؟ گفت نفرموده لا نبی تبعدی، نگفته هیچ زن پیغمبر بعد از من نمیاد، گفته نبی مذکره، خب منم که مؤنثم. گفت تا حالا زن پیغمبر اومده که تو بیای؟ این ادعای نبوت کرد. از اون طرف هم مسیلمه کذاب ادعای نبوت کرد. این دوتا با هم ازدواج کردن اتفاقا. بله، حالا دیگه این خانواده چه میشود؟ نورون علا نور، پناه بر خدا. چرا بعد از پیغمبر پیغمبر نیاد؟ نعوذ بالله. خوب دقت کنید، یک، ما چه میدونیم؟ خداست، تا امروز عشقش گره پیغمبر بفرسته، امروز عشقش گره، عشقی کار میکنه خدا دیگه، نعوذ بالله، نعوذ بالله. امروز خدا عشقش کشیده دیگه پیغمبر نمیفرستم. این توهین به حضرت حقه، این عدم معرفت اللهه. میگیم خدا حکیمه، خدا عادله، تمام کار خدا حساب داره، ذره ای در جویباری بی حساب حرکت نمی کنه. تمام نظام عالم چون چشم خط و ابروس که هر چیزی به جای خیش نیکوست. خدا میگه پیغمبر برای چی میفرستم؟ پیغمبر میفرستم که راه مرا به شما معرفی کند، کار پیغمبری. خب این راه مرا که انبیا اومدن به شما معرفی کنن، دو زمینه تا زمان پیغمبر وجود داشت که اقتضا میکرد پیغمبر بعدی بیاد بر اساس حکمت خدا. زمان پیغمبر این دوتا هر دو محو شد، دیگه احتیاج نبود. این دوتا چیه؟ یک، تحریف دین قبلی. خدا دین میفرسته مردم رو هدایت کنه، این مردم میومدن دین رو تحریف میکردن. آقا کردن عملا یا نه؟ اصلا کتاب حضرت نوح کو در دسترس نیست، اصلا کتاب از بین بردن. کتاب حضرت ابراهیم کو در دسترس نیست. کتاب حضرت موسی تورات هست. مطالبی که شما الان در تورات میخونید، هر عاقلی با اندک دقت میفهمه که کتاب خدایی مزخرفاتو نداره. خدا از آسمان به زمین آمد، با یعقوب کشتی گرفت، یعقوب خدا رو زد زمین، خدا گفت صبح میشه الان جمعیت بیدار میشن میبینن من شکست خوردم، آبروی من میره، من ویل کن. یعقوب گفت تا نبوت به بچه هام ندی تو را ویل نمی کنم. خدا مجبور شد رشوه داد، نبوت رو داد به بچه های یعقوب. بنی اسرائیل یعنی بچه های یعقوب، لذا اینا برتر شدن، چون خدا در کشتی با یعقوب این وعده رو داد که به اونها بده. این کتاب خداست؟ این معلومه تحریف شده. انجیل تحریف نشده. اولا در زمان حضرت عیسی علیه السلام انجیل نوشته نشد، بعد از حضرت عیسی نوشته شد، اونم به وسیله چهار تا از حواریونش، اطرافیانش، مثل لوقا و مرقس و یوحنا و برنابا، اینا نوشتن. خود این چهار تا انجیل با هم دیگه اختلاف داره و تناقضی که شما در انجیل دارید. در یه جا انجیل میگه مشروبات الکلی زشت است نخورید، در یه جا میگه برای حضرت مریم سلام الله علیها مهمان رسید، شراب نداشت پذیرایی کنه، به پسرش حضرت عیسی گفت چه کنم، گفت الان معجزه میکنم، شراب برات حاضر میکنم، درست میکنم. خب نعوذ بالله. یک دین وقتی تحریف شد، پیغمبر بعدی باید بیاد، کتاب جدید باید بیاره. که در زمان پیغمبر اسلام قرآن تحریف نشد به دو دلیل. یک دلیلش وجود علی و آل علی سلام الله علیهم اجمعین. خدا میدونه آقایون و خانما، فکر نکنید ما رو تعصب شیعی حرفا رو میزنیم. با مطالعه، با تحقیق بشینیم بحث کنیم. از اول خلقت حضرت آدم ابوالبشر تا زمان پیغمبر اسلام، از زمان پیغمبر اسلام تا قیامت، طبق اخباری که به ما رسیده، حالا گذشته رو که ما تاریخ به اندازه‌ای که میتونیم بخونیم، افرادی که در مقام، در منزلت، در فداکاری برای خدا بودن، ایستادگی کردن، یک بعد از پیغمبر مثل علی و آل علی داشته باشید تو تاریخ ندارید. شما نزدیکترین ها به حضرت عیسی علیه السلام حواریون بودن. اینا رو ما وقت نداریم به اینا برسیم. حالا آیام خوندم، شاید امشب نرسیم برگردیم آیه. این سوال منو وادار کرد این حرفا رو بزنم. اینا رو تحقیق کنید. به محضی که احساس کردن عیسی رو دارن به صلیب میکشن، تازه عیسی هم نبود، قرآن میگه حضرت عیسی رو خدا به آسمان برد، یک کسی که شبیه حضرت عیسی بود اشتباهی گرفتن. تا حواریون احساس کردن حضرت عیسی رو دارن به صلیب میکشن، در رفتن. اینا اطرافیان حضرت عیسی بودن. مگر همین بنی اسرائیل نزدیکان حضرت موسی نبودن که با اون همه بلایی که به سرشون اومده بود و حضرت موسی اومد اونا رو نجات داد، گفت حالا بناس بریم با فلان قوم و دست بجنگیم، گفتن ما حالشو نداریم، ما اینجا هستیم، شما با خدات برو بجنگ، پیروز شدی خبر بده ما بیایم. ولی شما یک مثل علی و آل علی علیهم السلام در پیروان کدوم پیغمبر دارید؟ در اطرافیان کدوم پیغمبر دارید؟ شما مثل حضرت زهرا سلام الله علیها در اطرافیان کدوم پیغمبر دارید؟ بگه پهلو میدم، سینه میدم، وای میستم، سپر بلا میشم، همه مصائبو میپذیرم، ولی نمیذارم با دین بازی کنید. شما کجا مثل امیرالمؤمنین دارید؟ بگه 25 سال میشینم، خون دل میخورم، استخوان در گلو و خار در چشم رو تحمل میکنم، غیرت علوی، دقت کنی چی میگم، غیرت علوی که یک زن یهودیه در دورترین نقطه حکومتی امیرالمؤمنین مورد تعدی یکی از عمال معاویه قرار میگیره، در این حد خلخال از پاش به زور در میارن. خلخال مثل علنگو که زنا به دستشون میبندن، عرب به پاش هم میذاره. امیرالمؤمنین غیرت علویش اینه، یه خطبه داره تو نهج البلاغه، رفته منبر فریاد زده به مردم اون شهر، میگه اگر از این قصه همه بمیرید جا داره. چرا؟ چون به یک زن ظلم شد، خلخال از پاش کندن، ولو یهودی است. وقت این علی جلو چشمش ببینه زهرا رو میکشن، خم به ابرو نیاره، سکوت محض برای خدا. کجا داریدم چه افرادی؟ این باعث شد که دیگه پیغمبر نمیخواد. پیغمبر بیاد چیکار کنه؟ پیغمبر باید راه رو نشون بده. اینا راه رو قبلی ها تعریف میکردن، خب اینا نذاشتن تعریف بشه. و اینو قاطعانه بگم، بحث کنید روش، مطالعه کنید، گردنتونم بکشید در دنیا در مقابل مکاتب دیگر. اگر علی و آل علی نبودن، قرآن هم مثل تورات میشد، انجیل هم، قرآن هم مثل انجیل میشد، مثل ادیان و گذشته. چون ظلم، جنایت، آلودگی، گناه، لغزش در زمان پیغمبر اسلام و بعد از پیغمبر از مردم قبلی کمتر بود. مگر همینایی که به نام خلیفه پیغمبر بعد از پیغمبر بر مسند خلافت تکیه زدن، ما نداریم خبیثترین من الاولین والآخرینن؟ وقتی خبیثترین من من روایت دیدم، اینا رو با استدلالم حاضرم بحث کنم، که فردای قیامت ابلیس پشت سر اینا راه میره تو جهنم، میگه اینا دیگه چه ابلیسیان، اینا بودن، اینا با دین میدونید چه میکردن؟ اینا اونقدر قدرت داشتن در شیطنت که دختر پیغمبر را که پیغمبر بوسه بر دستش میزنه، آب غسل پیغمبر خوش نشده، پهلوشو بشکنن. اینا اینقدر قدرت داشتن، اینا اینقدر قدرت داشتن. شما منافقین صدر اسلامو کم دیدید؟ خیلی از منافقین بنی اسرائیل قوی تر بودن، خیلی از منافقین مسیحی ها قوی تر بودن. اونا باید پیش اینا درس بخونن. اینا اونقدر قدرت داشتن، حسینی را که سلام الله علیه پیغمبر جلوی چشم همه بالای منبر نه یک بار نه ده بار سرش گرفته بالا، زیر گلوش بوسیده، فرموده که حسینون منی و انا من حسین، احب الله من احب حسینن، و و سرش رو به عنوان خارجی ببرن، بالای نیزه بزنن. اینا کتابو تعریف نمی کردن؟ پس چی شد نتونستن؟ چون این سپر جلوشون ایستاد. وقتی علی و آل علی هستن، من بارها این رو گفتم که وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رفت تو مسجد، دید شمشیر بالا سر علی گرفتن. منابرم براتون خوندم از کتابای سنی و شیعه و همه ی تاریخ دیگه، نمیخوام تکرار کنم، که حضرت زهرا براشفت علی رو آزاد میکنید یا نفرین کنم. امیرالمؤمنین به سلمان فرمود سلمان برو به زهرا بگو نفرین نکنه. سلمان اومد به حضرت زهرا عرض کرد بی بی جون، آقا فرموده نفرین نکن. فرمودن ایشون فرموده چشم نفرین نمی کنم. برگشتن منزل، سند قوی تاریخی نشون بدم ندارم، ولی بنده یقین دارم که از زهرا برگشتن چیکار کردن؟ حسین رو بغل کردن، زیر گلوش بوسیدن. زینب رو بغل کردن، نوازش کردن، گفتن خودتون آماده کنید حسین جان، باید سرتو بالای دار بدی. زینبم باید خودتو به اساره، باید واسیم جلو اینا. یک سنت پروردگار اینه، اگر کتاب تحریف شد کتاب جدید بفرسته، دین پیغمبر لوس شد پیغمبر دیگه بیاد. زمان پیغمبر به برکت علی و آل علی، به برکت زهرا سلام الله علیها، به برکت زینبین و حسنین، و این در یک معصومین، دو شما در اسلام سلمان دارید، ابوذر دارید، کمیل دارید، اویس قرنی دارید، میسم تمار دارید، عمار یاسر دارید. مگه اینا هر یه نفرشون خدا میدونه که اگر آدم بخواد به عظمت فقط سلمان بیاندیشه، به عظمت فقط مالک اشتر بیاندیشه، تمام بدنش باید به لرزه در بیاد. اینا چه کوه و استواری بودن که امام صادق علیه السلام بر این مبنا فرمود مؤمن از آهن محکمتره، چون آهن تو آتش نرم میشه، ذوب میشه. مؤمن رو امام صادق فرمودن مؤمن به این معنی که ما تو اصحاب پیغمبر و امیرالمومنین و خصیصین داشتیم. امام صادق فرمود مؤمن از آهن محکمتره، آهن تو آتش نرم میشه، ولی مؤمن اگه تو آتش بندازید به سوز خاکستر بشه. بیان امام صادق علیه السلام، دوباره زنده بشه، دوباره بسوزونید خاکستر بشه، دوباره زنده بشه، به ایمانش خللی وارد نمیشه. خدایا، پرانتز دعا کنیم، حیف، خدایا تو رو به مقام این مؤمنین راستین، تو رو به این ساخته شده های مکتب پیامبر و علی، تو رو به سلمان ها و ابوذر ها و مقداد ها و عمار یاسر ها و اویس قرنی ها و کمیل ها و مالک اشتر ها و ابن تیان ها و ذی شهادتین ها قسمت میدیم ای خدا، جامی از شراب عشق معنوی اون اولیای الهی از دستگاه ربوبیت به کام ما هم بچشون. یه جور دیگه میشادم. اینا بودن. پس با این قضیه مطرح شد که دیگه پیغمبر مطرح نیست بیاد. برای چی پیغمبر بیاد؟ برای اینکه اینا هستن. دوم، اگر کلاس دبستان کتابی داریم به درد دبیرستان نمیخوره، کلاس دبیرستان به درد دانشگاه نمیخوره. زمانی که این ظرفیت پیدا شد که بتونن کتاب خدا رو حفظ کنن، در حد مرحله نهایی کتاب نازل شد. پس پیغمبر دیگه لازم نیست. این حکمت، این سنت. خب حالا پیغمبر لازم نیست بیاد، امام لازمه یا نه؟ بله. امام برای چی لازمه؟ امام رسالت شد. دقت کنید، اون هفته سری رد شدم، بعضی هم سوال کردن، حق بود سوال. حالا میخوام این روایت رو براتون توضیح بدم، دقت کنید. خب پیغمبر دیگه لازم نیست. پس قضا قورتکی نبود تا حالا پیغمبر میومد حالا نمیاد. حکمت داره. کتابو تعریف میکردن حالا نمیکنن. ظرفیت محتوای عالی قوی غنی یک بار نازل شدن رو نداشتن. این زمان پیدا شد. لذا اگر اون شیاطین بودن، این اصحابم بودن که با این گذشتگی و فداکاری وای میستادن و میرسوندن. پس حکمت خدا اینه، حالا کتاب تعریف نشده به دست شما میرسه. پس دیگه کتاب برای چی بفرستم؟ دیگه پیغمبر برای چی بیارم؟ و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمات. تموم شد. و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، قرآن میگه تموم شد. دیگه احتیاج نیست براتون کتاب بیاد. لا مبدل لکلمات، این کلمات هم دیگه تغییر نمیکنه. اینا پاسبانشن، اینا نگهبانشان، اینا محافظن، اینا ناخدای این کشتی الهی ان، جای هیچ نگرانی نیست. خیلی خوب. اما امام چرا لازمه؟ چون از حالا به بعد دو تا کار باقی مونده. یک، تفسیر این کتاب، تبیین این کتاب، تشریح این کتاب، تعلیم این کتاب در سطحی که این کتاب مطرحه. چه کتابی؟ برترین، بالاترین، عظیمترین، آخرین کتاب خدا. همین امشب قبل از جلسه یه جوان عزیزی پرسیدن این روایت کتاب الله و اطرتی کدومش بالاتره، کتاب الله یا اطرتی؟ همینجا هم جاش هست اشاره باز بکنم، شما در خود حدیث چی دارید؟ همون حدیثی که اینو میگه چی میگه؟ کتاب رو میگه ثقل اکبر، اطرت رو میگه ثقل اصغر. به چه دلیل؟ کتاب کلام خداست، به جهت خدایی. خب خدا اکبر از اطرته، اطرت مخلوق خداست. هر مقامی هم که اطرت داره به جهت اتصال با خداست، اشتباه نکنیم. لذا از این جهت کتاب ثقل اکبره و کلام خداست. کلام خدا صفت خداست، صفت خدا که تجلی ذات خداست با معنی که توجه دارید. حالا این کتاب باید تعلیم داده بشه، این امام میخواد. پس سنت تشریعی پروردگار در هدایت انسان بعد از پیغمبر امام قرار میده. حالا امامی که باید کتاب رو تعریف کنه و تبیین کنه و تعلیم بده، یک، دو، اجرا کنه، اعمال کنه، باید از پیغمبر بالاتر باشه. خوب دقت بفرمایید، باید از پیغمبر بالاتر باشه. تعجب نکنید من الان مثل این که مثلا دور برداشتم، نعوذ بالله، دارم قلوف میکنم، میگم امام از پیغمبر بالاتره. صریح قرآن، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراهیمی که یک پیغمبر اولوالعزمه، مقام نبوتی برای کتاب گرفتن به مردم دادن رو داره، ولی وقتی میخواد به مقام امامت برسد باید امتحان بشه، خدا امتحانش میکنه. پس معلوم امامت حساس تره. پس یعنی 12 امام ما از پیغمبر اسلام بالاترن؟ نه، پیغمبر زمینی که پیغمبره امام هم هست، اینو توجه دارید. عقلا چرا امامت از نبوت بالاتره؟ چون نبوت گرفتن پیام و دادن به دیگرانه، امامت فهم وحی و تبیین وحیه. علم امام از علم نبی اگر بیشتر نباشه کمتر نباید باشه، چون باید وحی رو بفهمه، تا نفهمه که نمیتونه تبیین کنه. دوم، اگر یک نبی فقط رسالت نبوتی داشته باشه، ما علی الرسول الا البلاغ، فقط ابلاغ کنه کافیه، بگه دیگه شرایط اجراش رو من ندارم، ولی امام باید داشته باشه. هم علمش هم عصمتش حساس داره، چون در پیاده کردن عصمت حساس تری میخواد، در بیان کردن یه سطح از عصمته که کم و زیاد بیان نکنیم، در پیاده کردن خیلی ها مثل من تا پشت این میکروفون بشینن، در نقل قول روایات و آیات ممکنه تقوا رو رعایت کنن، ولی نوبت به اعمال این روایت شد، وقتی با منافع من در خطر شد، اونجا تقوای من معلوم میشه. عصمت امام در تبیین و اجراش معلوم میشه که چه عصمتیه. میگه سرمو بالای دار میدی بده، مثل امام حسین علیه السلام، ولی نمیذارم دین بازی چه بشه. 25 سال خونه دلو میخورم، ولی نمیذارم. 14 سال زندانو تحمل میکنم، ولی کوچکترین کوتاه نمیام. این مقام میشه. پس مسئله امام یک تعلیم کتاب است، دو اجرای کتابه. 11 امام رسالت تعلیم کتاب رو تموم کردن. حالا فرصت نیست بگم چطور به 11 تا رسید، با تعلیم بدن. لذا زندان رو رفتن، تبعید رو پذیرفتن، شهادت رو پذیرفتن، خون دلها رو خوردن تا بتونن این کتاب رو به مردم تعلیم بدن. تازه چقدرش از 27 تا دوتاشو، چون ظرفیت حتی تعلیم نیست، تا چه برسه ظرفیت اجرا. دقت کنید، ظرفیت تعلیم با ظرفیت اجرا یکیه. مگر این روایتی که هفته قبل براتون از امام باقر علیه السلام خوندم، در سفینه بهار جلد دوم، لو وجدت لعلمی الذی آتانی الله حملتن لنشرت الاسلام و توحید، اگر برای علمی که خدا به ما داده افرادی میافتم که ظرفیت و تحمل داشته باشن، نشر میدادم. ولی نیستن، به کی بدیم؟ دو تا از 27 رو دادیم. 11 امام خون دل خورد تا اون مقداری که در تعلیم دین برای اتمام حجت لازمه تعلیم بدن. حالا مسئله چی باقی موند؟ فقط اجرا، فقط اجراست. خب اجرا، امام برای تعلیم ولو شهید بشه تحمل میکنه، چون باید اتمام حجت بشه. حالا امام زمان علیه السلام تشبیه بیارن، دقت کنید. یک، خب ممکنه امام شهید بشه، خب امامای دیگه شهید میشدن، امامای دیگه شهید میشدن برای تعلیم لازم بود، اما امام زمان دیگه برای تعلیم لازم نیست، برای اینکه تعلیم داده شد. یک، امام شهید بشه برای چیزی که لازم نیست، این که دور از عدل خداست. دو، امامان دیگر حتی مجبور بودن در دستگاه تواقی تقیه کنن، مثل امام رضا علیه السلام تو دستگاه مأمون ولایت اهدی رو قبول کنه، مثل امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال ساکت بشینه، نه اینکه قدرت نداشت که الان خب من حاضرم شهید بشم راحت میشم زود، اما میگه نه، برای تعلیم لازمه. زمان امام زمان که برای تعلیم لازم نیست. پس این روایات کنار اون روایات بذاری، معلوم میشه یعنی چی. امام ظاهر نمیشود چون نباید شهید بشه، نه اینکه این تنها علت غیبته، جزء العله غیبته، بله جزء العله غیبته. دوم، امام علیه السلام حاضر نمیشود چون نباید شهید بشه، برای اینکه تعلیم که تموم شد، فقط اجراست. برای امام الان بیاد آمادگی اجرام که وجود نداره، پس حضرت شهید میشه، پس نباید شهید بشه، جزء العلش هم اینه، اینم جزء از عله است. امام علیه السلام اگر بخواد ظاهر بشن، اون حکمت و مشیت خدا الان تعلق نگرفته. حکمت خدا چیه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. حکمت خدا اینه، مشیت خدا اینه، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه شکر کردید زیاد میشه، کفران کردید نه. وا امیرالمؤمنین علیه السلام ذیل این آیه شریفه اصول کافی روایت رو ببینید، این آیه شریفه قرآن، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. آیا ندیدید اون مردمی را که نعمت خود کفران کردن؟ فرمود والله اون نعمتی که کفران کردن و مستحق عذاب و بلاها شدن ما بودیم که ما رو کفران کردن. پس سنت خدا اینه، نعمت رو کفران کنید محروم میشید. پس مشیت خدا تعلق نگرفته امام بیاد، کنار اون آیات بگذارید جمع‌بندی کنید چه میشه؟ یعنی مشیت خدا اینه مردم بخوان بهشون میدن، نخوان نمیدن. مردم نمیخوان، بی تعارف بگن چند درصد؟ ما نمیخوایم هندونزی رو بغل هم دیگه بذاریم. چند درصد به معنی واقعی کلمه تدین براشون مطرحه؟ من و زندگی و مال و ثروت و مقام و میز و قدرت و هر چه هست اگر در یک کفه ببینیم با خواست امام عصر علیه السلام سازگار نیست، همه رو بریزم دور، خواست امام زمان بگیرم. ما هنوز از نگاه به یه نامحرم نمیتونیم چشم بپوشیم، ما هنوز از شهوت جنسی نمیتونیم غافل بشیم، ما هنوز میز برامون مطرحه. متدینین با کلی مدعی دین یکی از شکایاتشون به بالادستشون این بوده میزی که به من دادید از میز اون یکی کوچیکتره، این توهین به مقام من است. ما امام زمان برامون مطرحه؟ بی تعارف. ولی اگر برای خدا احساس کردیم من باید جاروکیش یه مرکز بشم، خم به ابرو نیارم، برای رضای امام زمان لازم بشه برم فلان مرکز توالتاشو بشورم، خم به ابرو نیارم. اینا رو میخواد امام زمان علیه السلام. لذا سنت پروردگار اینه مردم بخوان امام زمان علیه السلام تشبیه بیارن، تا نخوان اراده خدا تعلق بر فرمان ظهور حضرت نمیگیره. خدا حضرت هم میفرماد ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع القلوب بالوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا و الى آخر روایات اینجوری. خب پس این روایت چی میگه؟ میگه جز خدا کسی نمیدونه. یک، آیا این را خدا میداند؟ اگر جز خدا هیچکی بنا نیست بدانه، پس اون روایت چیه که الان اینقدر وقت گرفتن و آیات و بیان؟ پس معلومه غیر از اونم میدونن. پس این چیه؟ این در مقوله ظرف بیان حدیث باید دید. ظرف بیان حدیث چیه؟ دقت کنید، شما اگر یک بچه دبستانی از شما سوال کنه، این حقیقتاً در حدیث شناسی اینا رو بزرگان مطرح کردن، این درده که نقل حدیث افتاده به دست بچه های مثل من. حدیث شناسی نخوندن، استاد حدیث ندیدن، ضوابط احادیث رو توجه ندارن، همینجور ذوق این دسته حدیث رو میپسنده، همین دسته حدیث رو میگیره حکم میده. این فاجعه است برای تشیع و اسلام. دقت کنید، ظرف زمانی بیان حدیث مثل ظرف مکانی زمان حدیث که مرحوم آیت الله بروجردی در اصول فقهشون اینو مطرح کردن. درس تقریر اصول فقه مرحوم آیت الله بروجردی رو اونایی که اهلشن بخونن، این حرفی که میزنم از اونجا میزنم و بزرگان دیگه‌ای که اینو مطرح کردن، منتها چون زیبا مرحوم آیت الله بروجردی تقریر کرده من میگم، دیگران هم گفتن. این تقریر زیبا مال آیت الله بروجردی است رحمت الله علیه. آقا یک شاگرد دبستان از من میپرسه به چه دلیل خدا یکیست؟ میگم آشپز اگه دوتا باشه، آش یا شوره یا بی نمک. ببینید، این که جهان یه نظام معین داره پس معلومه خدا یکیست، برای بچه کافیه، ولی برای یه درس خونده این جواب غلطه. دقت بفرمایید، برای یه درس خونده این جواب غلطه. چطور؟ به جهت این که حالا اگر این دوتا آشپز هوای نفس نداشتن، هر دو کامل بودن، با هم کنار اومدن، اگه با هم کنار اومدن آش نشور میشه نبینمه. لذا یه شاگرد دبستان ممکنه قانع بشه، ولی شاگرد دانشگاه که این بحث کردیم میگه آه حرف چیه، دلیل بیار برای من. باید اونجا بیای بگی که اگر دو خدا در نظر گرفتید، هر دو کمال محضن یا هر دو بخشی از کمال محضن. اگر کمال محضن، کمال محض تعدد نداره، تعدد مال محدود هاست، محدود کمال محض نمیشه. صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، باید این بحث رو مطرح کنید. و اگر محدودن پس خدا نیستن، چون خدا محدود نیست، محدود ها هستن که متعدد ها هستن. خب این دوتا حرف با هم معارض؟ نه، اینجا به اقتضای این فرد، اونجا به اقتضای اون فرد. شخصی اومده از امام علیه السلام پرسیده چه دلیلی داره که امام ظهور نمی کنن؟ حضرت میبینه این فرد الان خیلی در این زمینه مشکل داره، میگه والا امام زمان بیاد میکشنش. این درسته، یعنی مردم آماده نیستن، اگه آماده باشن که امامو نمی کشن. یکی دیگه میاد، حضرت میبینه اون فرد در این زمینه میتونه یه عده رو بیدار کنه و در اون جو این مطرحه، میاد میگه والا امام اگه تش بیاره که همین تواقیت با امام در بیافتن، این مردم که همکاری نمی کنن. امام مجبوره مثل امامان قبلی یا تو زندان باشه یا تو دستگاه اونا مورد محاصره باشه. پس اینو مطرح میکنه، اینا با اون اصل منافات داره. یکی حتی این مقدارم مسئله رو نمیتونه، یه آدم بسیار ساده ایه. حضرت میگه خدا میدونه حکمتشو، خدا میدونه حکمتشو که غلط نیست، خدا میدونه، ولی خدا حکمتشو در روایات دیگه برای شما بیان کردیم. اونی که اهلش هست برای روایات دیگر هم ببینه، همه رو کنار هم بگذاره. اونی که اهلش نیست در اون حده میگه آقا اینو خدا میدونه، شما نمیتونی بفهمی. خب بله اون فرد نمیتونه بفهمه، ولی اگر اون فرد یعنی هیچ کس، چرا برای عده دیگه رازشو فرمودن؟ چرا توقیع مقدس فرمودن؟ عین این حرفی که مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائل به مناسبتی راجع به بحث‌های کلامی مطرح میکنه، یعنی چقدر زیباست. میگه جناب مؤمن الطاق داشت با یکی بگو مگو میکرد، بحث اعتقادی قوی. یکی از اصحاب امام صادق رسید، مرحوم شیخ انصاری اینو تو رسائل به مناسبت همین بحث حدیث شناسی و جنبندی روایات مطرح میکنه، دقت بفرمایید. مرحوم شیخ میگه که اون آقا به مؤمن الطاق رسید، گفت مؤمن الطاق بحث کلامی میکنی؟ گفت بله. گفت امام صادق ما رو باز داشت از بحث کلامی. امام فرمود نکنید، وارد بحث کلامی نشید، این گمراه کننده است، این آدمو منحرف میکنه، اینقدر تو این بحث‌های عقلی خودتون دخالت ندید. شیخ اینو نقل میکنه، حدیث هم درسته، اما جوابش رو ببینید. این رسائل شیخ انصاری رو دارید بخونید. دیشب بود یکی از عزیزان از علما که در تهران، من ارادت بهشون دارم اسم میبرم و واقعا نظر علمی در سطح خیلی بالایی است، کم داریم ما مثل، درد دلی میکرد نسبت به برخی از درس‌های اصول فقه که متاسفانه حتی در بحث‌های اصول فقه مشی اخباریگری داره نفوذ میکنه و این خطره که آدم باید این در همین رابطه میخوام بگم. مرحوم شیخ انصاری اینجا چی میگه؟ میگه تا این روایت رو طرف گفت مؤمن الطاق چه کار کرد؟ مؤمن الطاق برگشت توجه رو ببینید، گفت امام صادق شما رو باز داشت یا گفت هیچ کس وارد نشه؟ گفت نمیدونم. متدین بودن، سوء نیت که نداشتن بیچارا. گفت نمیدونم، اینو نفهمیدم. گفت پس بریم خدمت حضرت. دوتایی رفتن خدمت حضرت. آقا شما ایشون از بحث‌های عقلی و کلامی باز داشتید؟ حضرت فرمودن بله. فرمود پس من چه کنم؟ فرمود نه خیر، شما باید مشغول بشید. بعد این مثال رو زدن، این حدیثه که مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه، این مثال رو زدن که مرحوم شیخ مینویسه امام صادق با اون فرد فرمود این آقا یعنی مؤمن الطاق مثل باز شکاری میمونه، اوج میگیره، هر کی بخواد بیاد از بالا حمله میکنه میزنه، اما تو نمیتونی اوج بگیری، تو بسته همون. خب ببینید آقا، حالا این به این معنیه یکی اومده چرا امام زمان نمیاد؟ حضرت میبینه اصلا ظرفیت همین مسائل گفتن نداره. مگه ائمه این گلوشونو بغض نگرفته بود که حقایق در این سینه جمع شده، نمیبینیم افراد لایقی که بهشون بگیم؟ اینم از اون مقوله است. با اون فرد اینو گفته، به چه دلیل من این روایت رو اینجوری معنی کردم؟ به دلیل اون همه روایات و آیات، به دلیل اون تحلیل ها، اینا رو جمع‌بندی کنیم تا به این نتیجه برسیم. مجبورم من وارد بحثای این مقوله‌ای که الان دارم میگم نمیخواستم بشم، اما به مناسبتی نمیدونم، دیشب حتی یک مصاحبه مانندی با آیه آقا رضی شیرازی تلویزیون داشت پخش میکرد، من اتفاقی یه قسمت شو دیدم. ایشون الحمدلله حیات دارن، پیش نماز مسجد شفا هستن. برید از خودشون بپرسید اگه از تلویزیون ندیدید. ایشون فرمودن من در حوزه نجف خودم این رو شاهد بودم که برخی از مباحث عقلی و فلسفی را که به عده زیادی حساسیت نشون میدادن و مخالفت میکردن، آقای خویی پس پرده استادش رو معین میکرد، شهریه میداد، میگو به یه عده درس بده. تو تلویزیون هم اعلام کردن، برید از خودشون بپرسید. گو آقای خویی خودش فلان استاد آورده بود و شهریه هم بهش میداد، میگو باید یه عده قوی بشن، این حرفا رو بفهمن. ولی بعضی ها ظرفیت ندارن. یه طلبم هست حالا نسبت به این مباحث عقلی بیاد، او اشکالشو بهتر میگیره تا پاسخشو. خب به این نگو، بذار همون یه مقدار در محدوده خودش بحث کنه. ولی وقتی یک طلبه مستعدی که میتونه در مقابل مکتبهای مختلف شرق و غرب قد علم کنه و بیسته و قاطعانه جواب بده، اینو باید استاد براش معین کنید، باید این بحثا رو براشون مطرح کنید. این سیره ائمه علیهم السلام بوده. لذا این روایات هر کدوم در جای خودش، جنبندیش چی میشه؟ همه جنبندی اینه: قربت امام زمان، غیبت امام زمان، پس پرده قرار گرفتن امام زمان، ناله های دل امام زمان از عدم آمادگی شیعیانه. شیعه آماده نیست، غیر شیعه که ما توقع ازشون نداریم. امام علی چرا این روایاتو کنار هم بگذاری؟ در یه روایات میگه امام 313 تا داشته باشه میاد، در یه روایات داره امام 10,000 تا داشته باشه میاد. اینا روایاته، بذارید کنار هم، معارضه. یه جا میگه 313 تا، یه جا میگه در... نه خیر، در دو بابه. اون مهره های اولیه 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 ای که ای خدا، ای خدا تو رو به عظمت امام بزن، تو رو به مقام فاطمه زهرا، تو رو به مظلومیت امیرالمومنین، تو رو به ناله های گودال قتلگاه امام حسین قسمت میدیم. اگه ما توفیق زیارت امام زمان رو در دوران غیبت نداریم، لااقل توفیق زیارت او 313 نفر رو شامل حال ما بکن. یکی از همونا رو آدم ببینه. اینا اون مهره های خاص الخاص امامن که میگه اون 313 تا. من لغت ندارم اینجوری میگم ها، وگرنه بالاتر از یه حرف هاست. مثلا کابینه ی حضرت، مهره های اولیه ی حضرت در اون رابطه هست، حضرت میگه 313 تا. اما به یه مناسبت یه تعدادی در گوشه و کنار عالم باید کارگزار، مثلا استانداران حضرت باشن، فرمانداران حضرت باشن، مدیر کلای حضرت باشن، اونجا میگه اگه 10,000 تا. این روایات چیو میگه؟ آمادگی برای پذیرش امام زمان لازمشم اینه در دوران غیبت متوجه این درد امام عصر علیه السلام بشیم، بیایم یک در خودمون کار کنیم، تدین برامون مطرح باشه، تقوا برامون مطرح باشه، خدا پیغمبر به معنی واقعی کلمه برامون مطرح باشه. اگر این شد، لذا داره که اگر کسی در اون سطح از تدین و تقوا قرار گرفت، واقعا جزء این دسته بود ولی بقیه به تعداد کافی در این اندازه درست نشد و ظهور حضرت رو درک نکرد، از دنیا رفت، مثل کسی است که در زمان ظهور حضرت در رکاب حضرت شمشیر زده، او مقامو داره. پس جنبندی روایات این میشه: غیبت امام زمان عدم آمادگی و لیاقت ماست، ما آمادگی نداریم. همه این روایات هم در کنارش این رو، حتی گاهی اونقدر آمادگی نداریم که امام علیه السلام برای ما همین توضیح بده. اما به یک صحابه میرسه، میگه همونی که اون هفته خوندم، جناب جابره، جابر اصحاب سره، جابر مقام اصحاب سری داره، وقتی که به امام باقر عرض میکنه متی یکون و فرجکم یا ابن رسول الله، اون وقت امام اینجا چی جواب میده؟ هیهات 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 ثلاث مرات، ای جابر آخ. این هیهات من اینجوری معنی کنم، آخ آه آه آه. حالا هیهات معنیش این نیست، ولی من میخوام منعکس کنم، این میشه لا یکون و فرجنا حتی تو غربلو ثم تو غربلون نغربله. فرج ما صورت نمیگیره تا غربال بشید. این حدیثم بذار براتون بخونم، یادم تو حسینیه گفتم ولی 4-5 سال قبل، حالام تیمونن و تبرکن امشبم میگم. خدمت امام صادق علیه السلام رسید، گفت یا ابن رسول الله ظهور امام عصر علیه السلام کی میشه؟ فرمود وقتی که امت نوح خیلی در فشار قرار گرفتن، اومدن خدمت تو غیبت نعمانیست، غیبت شیخ طوسی هم داره، اومدن خدمت نوح، یا نبی الله گرفتاریم، در فشاریم، ظالمین چه میکنن، کفار چه میکنن. نوح دعا کرد، خدایا ندا اومد، ای نوح به این امتت بگو خرما بکارن. نوح اومد گفت من مناجات کردم، وحی فرشته نازل شد، خدا فرموده خرما بکارید. یه عده گفتن ول کن، نوح ما را مسخره کرده، ما گرفتار بلاییم که خرما بکارید. یه عده گفتن پیغمبر خداست، چشم، امتحان دیگه، خرما رو کشت. خرما اومد بالا و خرما داد. خب چه بکنیم؟ نوح به خدا عرض کرد، ندا اومد، این خرمای درختا رو بخورید، هستهاشو بکارید. دسته دیگه رفتن گفتن نوح داره ما رو مسخره میکنه، سرگرمه کشاورزی کرده. ولی یه عده گفتن نخیر، هر دفعه عده ریختن، غربال شدن. من در بعضی روایات 3 بار داره، در بعضی روایات 7 بار، ممکنه سبع و سلاس در نگارش، اینا اینا بحثای تاریخی است، تحقیقی حدیث کاری ندارم، من کمشو میگیرم سه بار. بار سوم چه بکنیم؟ ندا اومد این درخت ها رو ببرید، چوباشو کشتی درست کنید. میدونید محل مسجد کوفه خدا قسمتتون کنه، وسط مسجد کوفه یه تیک دیوار کشیده، محل سفینه خود حضرت نوح هم تو ذریعه امیرالمؤمنین دفنن دیگه، شما در زیارت هست امیر میخونید و علا زجیعی که آدم و نوح و اون دو کنار شما خوابیده، حضرت آدم و حضرت نوح سلام میدم. نوح کوفه بود و قبرش هم اونجاست، محل کشتی هم که درست کرده کوفه. گفتن که آخه اینجا ما کشتی میخواییم چی کار کنیم توی مسجد و توی این سرزمین خوش؟ نو از کشاورزی خسته شد، ما رو به نجاری داره سرگرم میکنه. یه عده دیگه رفتن، ثابت قدم ها گفتن چشم، پیغمبر خداست، ما گوش میکنیم. کشتی رو ساختن، ندا اومد سوار کشتی بشید. یه عده گفتن تو خشکی سوار، بازم رفت تا اینجا اومدن ها، پناه بر خدا در دوران غیبت، تا اینجا اومدن، سه بار درخت ها رو کاشتن، کشتی رو ساختن. گفت سوار شید. گفت مسخره کردید، ما تو این خشکی سوار کشتی برای چی بشیم؟ حتی پسر نوح پدر رو مسخره کرد، گفت طوفان میشه، گفت میرم بالای تپه وای میستم. عینا قرآن میگه اینو. ولی 85 نفر به بیان امام صادق علیه السلام اینا موندن سوار کشتی شدن، یه دفعه آب شروع کرد جوشیدن که اون قضایایی که میدونید. امام صادق در این حدیث فرمودن به خدا قسم در دوران غیبت مهدی شیعیان مثل امت نوح امتحان میشن، تو هر امتحانی عده‌ای میرن، تو هر امتحانی عده‌ای میرن، تا اون عده ثابت قدم ها بمانن. تو غربلو ثم تو غربلون نغربلن. خدا رحمت کنه، یه استادی داشتیم خیلی مرد خدا بود، خیلی مرد دین بود، خدایش رحمت کنه، این حدیث رو برای ما توضیح میداد، بعد خودش گریه میکرد، میگفت سوراخ غربال خیلی گشاده، خدا رحمتش کنه، میگفت سوراخ غربال خیلی گشاده، دیگه به اونجاهایی میرسه. دیگه یه وقت هست یه آدمای معمولی با یه مثلا فرض کنید یه رشوه 10000 تومانی 50000 تومانی امتحان میشن، یه وقت هست 500 میلیون تومان میارن یه باشکی در خونت، یه امضای ناحق، امتحان داره حاد میشه و و هاکذا. غیبت امام زمان کلاس درسی است که خودمون رو بسازیم، تکون بخوریم، منقلب بشیم، متوجه بشیم، فکر غیبت امام بکنیم، یعنی مظلومیت ارزش، یعنی قربت حق، یعنی مخفی بودن حقیقت، یعنی استخوان در گلوی همه انبیا و اولیا. لذا کسی که به اندازه‌ای که مظلومیت حق براش مطرحه میجوشه، میخروشه، میگه دو نفرم من تکون دادم دادم. لذا امشب بیاید، حالا خدا میدونه من که بنام نبود بحث این باشه، اما این سوال منو وادار کرد وارد این بحث بشم. بیاییم امشب، نیمه شعبان پشت سر گذاشتیم، هنوز ایام ولادت امام عصر علیه السلامه، امشب یه قرارداد با امام زمان امضا کنیم. به این معنی یا ابن الحسن امام زمان، ما مظلومیت تو رو میفهمیم، قربت تو رو میفهمیم، مظلومیت همه انبیا و اولیا رو با غیبت تو میفهمیم یعنی چی، ولی امشب با تو قرارداد میبندیم. ما تا زنده ایم سعی میکنیم لااقل 5 نفر یا 10 نفر در عمرمون تکون بدیم، متدینی بار بیاریم که شما دوست دارید. اگه هر کدوممون 5 نفر بسازیم، از اون 5 نفر بخوایم هر کدومتون در عمرتون 5 نفر بسازید، تصاعدی به کجا میرسه؟ خب شب جمعه است، شب زیارتی امام حسین علیه السلام، الان حرم امام حسین غوغایی است، از انبیا، از اولیا، از صلحا، نه همینایی که الان زنده ظاهریان، بگم چشم دل باز باشه. یه سفری یادش بخیر، پشت مقام ابراهیم تو مسجد الحرام نشسته بودم، خیلی دلم گرفته بود، خیلی دلم گرفته بود، این بغض گلومو گرفته بود، داشتم میترکیدم از مظلومیت، از تعمیر و تشیع و این خباثت وهابی ها و این کیفیت، دیگه منتظر یک بهانه‌ای بودم که بغضم بترکه. یکی از دوستان اهل دلم رو که خیلی هم دوستش میدارم، مرد خداست، دیدم از دور داره میاد، محرمم بود. تا نزدیک شد همدیگه رو بغل کردیم ببوسیم، من زدم زیر گریه، بغضم ترکید، شروع کردم گریه کردن. گفت چیه؟ گفتم فلانی، خیلی مظلومیت علی رو اینجا اسم میکنم، دیگه دارم دق میکنم. آقا یه لبخندی زد، یه عبارتی گفت، اصلا مثل که آب ریخ روی آتش، ما رو عوض کرد، آروم شدیم. گفت فلانی شما دیگه چرا؟ گفتم چرا؟ گفت ظاهر میبینی، باطن رو ببین، الان همه انبیا دور علی دارن طواف میکنن اینجا، الان همه اولیا اینجا دارن پروانه شمع وجود علی هن. این ظواهر رو بریز دور، اونو ببین. حالا شب جمعه تو حرم امام حسین به اون معنی نگاه کنیم. خب یکی هم شب جمعه تو حرم امام حسینه، او وجود مقدس امام زمان علیه السلام. اجازه بدید برای عرض ادب به پیشگاه وجود مقدس بقیت الله الاعظم در این شب جمعه یه چند کلمه عرض ادب نسبت به ساحت مقدس ابی عبدالله علیه السلام بشه. دو صحنه در کربلا دل امام زمان رو خیلی به درد آورده، طبق بیان خودش. یکی لحظه وداست که من اشاره میکنم، ودای ابی عبدالله اونقدر برای امام زمان علیه السلام غم افزاست که در زیارت ناحیه مقدسه به اون لحظه اشاره میکنند و درد دل میکنند. یکیش هم اسم ببرم بعد برگردم به ودا. گفت امام عصر علیه السلام رو در عالم خواب دیدم، خیلی متأثرن. گفتم آقا جون برای چی گریه میکنید؟ فرمود برای کربلا. گفتم برای شهادت امام حسین؟ فرمودن نه، امام حسین هم برای او گریه میکن. گفتم برای حضرت ابوالفضل؟ گفت ابوالفضل هم برای او گریه میکن. برای حضرت علی اکبر هی پرسیدم، فرمودن اون هم برای او گریه میکنه. گفتم برای چی؟ گفت برای اسارت عمم زینب. که این قلب امام زمان علیه السلام رو به درد آورده. ولی اونی که در زیارت ناحیه مقدسه ذکر شده، مسئله ودای امام حسین علیه السلام. شما مجسم کنید الان تو خیمگاه امام حسین این زن و بچه چند روز محاصره شدن، لشکریان رو با اون کینه و با اون عقده در دور خیام اهل البیت دارن میبینن، آب قطع شده، از صبح تا عصر عاشورام یکی یکی عزیزان رفتن شهید شدن. امام حسین یه خیمه دارالحربی ایجاد کرده، یکی یکی اجساد مطهر اینا رو آورده تو این خیمه وسط خیمگاه در کنار این زن و بچه. حالا همه امید این زن و بچه به خود امام حسین علیه السلام. در لحظه‌ای که میبینن دشمن میخواد شبیخون بزنه، دشمن میخواد هجوم بیاره، همونطوری که بعد میدونید خیمه ها رو آتش زدن با نیزه و شمشیر به جان این زن و بچه، اینا رو میفهمن، زمینه داره نشون میده به امام حسین چه میگذره. این لحظه میخواد خداحافظی کنه، به اون زن و بچه چه میگذره اون لحظه که باید با امام حسین وداع کنه. این دل امام زمان رو به درد آورد. میگه یه وقت امام حسین تشبه آوردن پشت خیمه ها، فرمودن زینب، کلثوم، رباب، سکینه، علیکن بن السلام، خدا حافظ، منم رفته اینجا در مقاتل داره این زن و بچه ریخته، دامن ابی عبدالله رو گرفت. امام حسین علیه السلام مظهر غیرت الهیش، به هر زحمتی این زن و بچه رو آرام کرده، ولی زینب خیلی بیتابی میکنه. امام حسین یه لحظه دیدن اینجوری که تو بعضی مقاتل داره، زینب سلام الله علیها تو جمع نیست، این زن و بچه همینطوری که دور امام حسینن، زینب تو اینا نیست. امام این بر اون بر رو نگاه کردن، رفتن تو خیمه، دیدن زینب تو خیمه غش کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت
به فنا علیک منی سلام الله ابدا ما بقی و بقی اللیل و النهار. زری شش گوشه رو در نظر بگیری، با پای دل از ایوان السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. اللهم باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها. يا الله خودتونو بالا سر حرم امام حسین در نظر بگیری. الهی و مولای و ربی من لی غیر یا ستار یا غفار یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا رحمان یا ذل جلال و الاکرام یا سریع الرضا یا سریع الرضا یا کاشف الکروب یا غافر الذنوب یا الله یا الله. الهی یا حمید به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، و تسعة المعصومين من ذرية الحسين.
الهی اجل لولیک الفرج، اللهم اجل لولیک الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين. خدا چشمان هجران کشیده ما به جمال مولای ما روشن و منور بفرما، خدا امر فرج امام زمان مقرر بفرما، آنی و کمتر از آنی ما رو به حال خودمون رها مفرما، خدا توفیق معرفت صحیح معارف دینی به ما عنایت بفرما، اموات و ذبی حقوقمون ببخش و بیامون، مریض هامون منظورین شفا عنایت بفرما، خدا در دنیا زیارت با معرفت ائمه و در عقبا شفاعتشون شامل حال ما بگردان، خدا جوانهامون در پناه امام زمان محافظت بفرما، خدا نقشه های دشمنان مذهب و مملکتمون به خودشون برگردان، خدا یا ملل اسلامی محافظت بفرما، نقشه های ابرقدرت ها به خودشون برگردان، خدا توفیق درک با معرفت و عبودیت صحیح و همه ما عنایت بفرما، بالنبی و آله.